أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله خب السلام علیک ایها النبی رو چرا میگید از شما؟ اگر خطاب شما با خدا نیست مگه؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، همه اینها اللهم صل علی محمد، یک بار سلام علیک ایها النبی خوش نگذره بگه در کناری که ما با خدا حرف میزنیم با غیر خدا حرف زدن خلاف ادبه.
و
انت المستعان، تقدیم انت به المستعان دلیل بر حصره، و علیک المعول، تقدیم علیک به المعول حصره. این را ریز بریز حرفاش رو دارم دنبال میکنم. حالا ما تو این جلسه این مقدار تلاش کردیم خیلی بس مؤدبانه باشه، احترامشون حفظ بشه، ولی ظاهر قضیه این است که ایشون صلاحیت اینی که با محترمانه باش حرف بزنیم نداره. این به این نتیجه رسیدم من. کجا؟
المستعان.
نه، این حرفی که داره میزنه حرف درستیه. و انت المستعان، خود المستعان انت نمیخواد بگه. و علیک المعول، تقدیم علیک و المعول دلیل بر حصر، هیچ شکی نیست درش. مثل ایاک نعبد و ایاک نستعین، آیا این ایاک نستعین و علیک المعول آیا با وستعین و به صبر و صلات میخواد چکار بکنه؟ از صبر و صلات الله یا غیر الله؟ مگر نمیگه ایاک نستعین علیک المعول؟ خب قرآن میگه وستعین و به صبر و صلات، استعانت بجوید به صبر صلات. این صلات، این ارکان مخصوصه‌ای که من انجام میدم، قرآن میگه به این استعانت بجوید. و باید بگیم نستجیر به همه صلات الله، شامل ایاک نستعین هم هست، یا بگیم نه غیر الله. نید ایاک نستعین، من فرماش آقای خویی رو نشان دادم بهتون یا نه؟ ایشون سوال کردن از ایشون که آیا برای شما عرض کنم یا محمد، یا علی ادرکنی، یا اول غوث ادرکنی، آیا اشکال دارد؟ ایشون چه اشکالی دارد؟ مگر یک نفر همین آقایان غرق میشن، در حال غرق شدن نمیگی یا فلانی اغسنی؟ منم همون نوشتم براش، حالا اینه حالا هفتش تا اشکال داره حرفش. خب ایشون وقتی میاد میگه آقا مثلا میگه من خانمم تو کارها من یاری میکنه، خب خانم ایشون که یاری میکند ایشون رو با ایاک نستعین منافات نداره؟ به رفیقش میگه آقا مرا یاری کن، کمکم کن، آیا این با ایاک نستعین و علیک المستعان اشکالی نداره؟ اینا ببینید سوراخ دعا گم کردن آقایان. این میگه من از این که به من بگن وهابی ناراحتم. خب این وهابه که شاخ دم نداره که. این همین حرفی که ایشون داره میزنه، این همین حرف رو وهابی ها دارن میزنن. سوبیل من الان ببینید ایشون یه مقداری نمیدنم سخنی کوتاه. ببینید من حالا احتمالا شاید همین امروز ما این فایل رو منتشرش بکنیم، چون واقعا دیگه ایشون خیلی ببینید بله این فرمایش آقای خویی هست. ملاحظه کنن دوستان. سوال کردن ما حکم قول ادرکنا یا علی یا ابلغیس اغسنا و غیر ذالک. آقای خویی قول القائل ادرکنا یا علی لا مانع من و هو یقصد التوسل به الى الله و هل هناک مانع من قول الغریق او الحریق و من الیه ما حین یستغیث بمن ینقذه فیقول یا فلان انقذنی. این در حال غرق شدنه، در حال سوختنه، میگه فلانی به دادم برس، فریادم برس، این اشکالی داره؟ بعد میگه اونا که آیتن فی القرآن فعید ذالک ولو انهم ظلموا انفسهم الی آخر. آیه تبریزی شیخ جواد رضوان الله علیه یضاف الی جوابه و یزاد علی ذالک قوله تعالی وابتغوا الیه الوسیله صراط النجا جلد 3 صفحه 318. در همین چیز هم هست، مکتبی اهل بیت هم هست. یعنی شما یا شما از دکتر میخواد بیماری شما را بهبود بخشد، یا از همسرتون فرزندتون یا دوستون میخواد در کارهای علمی یا کارهای روزمره شما را یاری کند، استعانت از غیر خدا نیست، یا فرد گرفتاری از شما بخواد او را کمک کنید و مشکل آن را برطرف سازید، مخالف و اندل مستعان نیست. آیا موارد این چنینی را بله شما شرک میدانید؟ پس در این پس بله با این نگاه دیگر یا در این صورت بله احسن دیگر موحدی در جهان نخواهید یافت. کفر چه منی گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود. در در چه من یکی آن هم کافر، پس در همه در یک مسلمان نبود. اگر بنا باش اینها کفر باشه، یعنی کمک خواستن از دیگران، استعانت از دیگران، شرک باشه، پس ما در دنیا دیگه مسلمانی موحدی نداریم، همه مشرکن. دوشم شما از اینکه کسی به شما وهابی بگه خیلی ناراحت میشه. حتی در مناظره من گفتم ابن تیمیه هم قائل به شأن نزول آیات شما ناراحت شده و داستان خیلی نادرست حمام فرو بردن ها که با جایگاه علمی شما و حضور اساتید در جلسه منافات داشت مطرح فرمودید. خب اصلا همه مبهوت ماندن این داستان کیشون گفت. دیدن شما داستان حمام و فرو بردن چند تا علامت سؤال را که با جایگاه علمی شما و حضور اساتید در اون آورد. ولی چه فرقی است میان این عقیده باطل شما که یا محمد یا علی ادرکنی را شرک میدانید و با عقیده وهابیت که میگویند یا علی یا حسین گفتن شرک است؟ لجنه افتاء سعودی در پاسخ به استفتای در رابطه با شیعیان که یا علی یا حسن یا حسین میگن نوشته است اذا کان الواقع و کما ذکرت من دعائهم، یعنی دعای شیعه ها، علیان والحسن والحسین و نحوهم فهم مشرکون شرکن اکبر یخرج من ملت الاسلام فلا یحل ان نزوجهم المسلمات ولا یحل لنا ان نتزوج من نسائهم ولا یحل لنا ان ناکل من ذبائهم فتاوى اللجنة الدائمة جلد 3. اینم تصویرشم گذاشتم اونجا که اینو داری نگه که آقا چیز بوده. فتوای شماره 1661 برای شما هست. خب اینها
افاده حسنشون میگه که چون خبر مرک اومده پس دلاته بر حس میکنه. ایشون این دوره گفته در حال که المستان اصلا معرفه نیست تا اینکه مثلا میگه افاده حس میکنه یا نه.
اونش الان تو ذهنم نیست. ایشون ولی در چند جا گفته قسمت 10 باقی یک جا خطاب به خدا انتل مستان بازگان در علیکل معبل ناگاه میگد ای محمد ای علی ای مرا کفایت کن. در خاطرات هست قسمت 30 برای شما عرض کنم میگه بعضی از جاهلان در آن جهل شده و با عقاید شیعه نمیسازد ولی با جهالت چه میشود کرد. در قسمت 43 میگه در ایام حج دوبار حدیث کسا و از اوملولا را خواندن، خلاصه فرهنگ مردم را نوش روش نداد بلکه بر جهالتشون افزود. دعای الهی از عمل بلا سندش ضعیف است. احتمال می دهیم اصلش درست بوده. حالا دیگه سندش ضعیف است اصلش درست بوده معلوم نیست چیه. و غالیان عبارت یا محمد یا علی تا یا صاحب الزن دارن افسوده باشن. بنابراین می گویم اصلا این دعا را نخوانید و اگر کسی اصرار بر خواندن داشت می گویم لااقل اشکالش را حل کن و این چند جمله را نخوان. دیگه منم تقریبا 10-12 تا سوال تر کردم از ایشون که مثلا آیات و قرآن برای شما عرض کنم که گفتن یا معتقد تمانده و یا محمد یا علی دعای غیر الله ایشان تقریبا اینطور در میاد از حرفش میگه خان کلمه یا محمد یا علی دعای غیر الله مثلا در نماز ما داریم با خدا حرف میزنیم یک دفعه بیایم به غیر خدا با غیر خدا حرف بزنیم آخه ایشون میگه وسیله منکر اینه میگه وسیله یعنی معرفتمون رو نسبت به ائمه بالا ببریم وسیله این نیست اون رو واسطه قرار بدیم وسیله رو شون اینطوری معنا میکنه خیلی آدم یعنی فاسد عقیدش یعنی اصلا من به نظر من خب در پایان بینستم آقا با توجه به این تفکر شما اصلا تدریس شما اشکال شرعی دارد، تعلیف شما اشکال شرعی دارد، اصلا لباس روحانی پوشیدن شما شبهه شرعی دارد. شما برید شغل آزادی انتخاب بکنید، کار بگید کار را نداشته باشید. و شیعه هم نیاز نداره که شما بیایید برای شیعه بخواد دلسوزی بکنید. یعنی همه جا به هم ریخته. یعنی جزوش شما بخانید، جزوش خودش به من داده. از اول تا آخر، صفحه نیست که خلاف نظر فقهای شیعه و ائمه نباشه. نیست صفحه ما پیدا نکردیم. جزوش خودش داد دست من. خودش. بله؟ نه، سایت نیست. بله، ایشون کتاب زیاد در 15 تا کتاب داره، مقاله داره، غیره داره. بله. بله. بله داره کتاب میکنه جزوه که ما داده بود داره کتاب میکنه. خب ببینید اینها یعنی من متاسفم که خود حوزه علمیه اصفهان چرا از همون روزهای اولی که این انحرافات را میبینه یک جلسه علمی باش بگذارن اگر واقعا برمیگرده خب خیلی بهتر بر نمیگرده خب دیگه این کشور که بیدر فکر که نیست هر کسی بیاد افکار جوانها رو بخواد منحرف بکنه و با این بحثش و غیره اینها یعنی اگر دیگه والا اساطیر اصفهان به قول دو سه بار اومدن اینجا که آقا شبهاتی که شون مطرح میکنه ما بلد نیستیم جواب بدیم البته خب ایشون یک سری حرفایی دارد شما بینید ایشون وقتی میاد میگه امام صادق نمیدانست امام بعد از خودش کیه امام تصور میکرد که امام بعد از خودش اسماعیله یعنی این رو که تو مغزش ما بریم اصلا بوی ارتداد از توش میاد یعنی افتراء به معصومه من هر تو گفتم ما شما دلیلی روایت ضعیفی دارید شما یا ندارید شما وهابی هم حرفی نمیزنن وهابی ها این رو خیلی مؤدبانه میگن این حرف رو امام هادی نمیدانست امام بعد از خودش کیه تصور میکرد که سید محمد امام بعد از اونه ما شما دلیلی هم برای یک روایت ضعیفی دارید برای این میگه آقا صحابه میامدن سوال میکردن آیا امام شما هستید یا نه اگر امامت ائمه روشن بود برای همه دیگه این سوال معنا نداشت گفتم آقا امام صادق 4000 شاگرد داشت 10 تا 15 تاش هم خبر نداشتن آیا این جایی رو خراب میکنه گفتم این جواب منم نیست جواب شیخ مفید شیخ صدوق 1000 سال قبل این جواب دادن شبهه ایم که الان شما مطرح شبهه امروز نیست شبهه ایست که 1400 سال قبل زیدیه مطرح کرده این شبهه رو این چیز جدیدی نیست این که آقا آمده چنین چنان میکنه. و خب فرض آمدن سوال کردن، خب ائمه علیهم السلام فشاری که برای ائمه بود برای نشر حقایق یا معرفی خودشون به خاطر حفظ جان خودشون، حفظ جان شیعه ها و اضافه، ما تمام این روایت ها رو بررسی کردیم دونه دونه، کلن از 4 تا از صحابه این نقل شده، 1 هشام ابن صادق، 2 مؤمن الطاق، 3 ابو بصیر، 4 زراره. آیا از این 4000 شاگرد امام صادق، یعنی ما بخوام قضاوت بکنیم همین 4 نفر آمدن نسبت به امام کاظم سلام الله علیه علم نداشت، نمیدانستن بعد از امام صادق امام کاظمه، یعنی دیگه کل این قاعده به هم ریخت که آقا ائمه خبر نداشتن، صحابه خبر نداشتن، آقا کجای دنیا میان با یک 4 مردنم تمام روایاتش ضعیفه، سندن تمام روایات ضعیفه، فقط 1 روایت صحیح ما داریم، اونم مال ابن بابویه که نقل می کند از امام هادی سلام الله علیه که وقتی از امام صادق سلام الله علیه، مال امام هادی هم ضعیفه، از امام صادق سلام الله علیه که وقتی اسماعیل از دنیا رفت به امام کاظم فرمود احدث لله شکرن کما احدث لک امر، یه همچه تعبیری، خدا را شکر کن که با مرگ اسماعیل احدث الله لک امر. خب اینا همه معنا کردن، بله این باز مال امام صادق سلام الله علیه، امام کاظم میگه که بعد از مرگ اسماعیل احدث لله شکران کما احدث الله، کلیم احدث الله لک امرن، خدا را شکر کن که امری خدای عالم برای تو احداث کرد. خب تمام بزرگان ما 1400 تا معنا کردن، 1 عده داشتن شبهه وارد می کردن که امام بعد از امام صادق کیه؟ اسماعیله. امام صادق بود یا امام کاظم، خدا را شکر کن با مرگ اسماعیل این شبهه را خدای عالم از جلوی پای تو برداشت. خب معناش اینه که با احدث الله شکران، یعنی بنا بود امام اسماعیل امام بشه، حالا با مرگ و امامت به تو منتقل شد. خیلی کدام احمقی میاد همچه معنا میکنه؟ اینها یک سری چیزهای شیطانی، این شیاطین لیوهون الى اولیائهم، یعنی واقعا نمیدوندم چه کار بکنه، یا اینا سواد ندارن، خب آدم فاضلی آدم بی سوادی نیست. خب این تمام بحثای حوزوی رو با نوار خونده، یعنی استاد ندیده، خودش هم داره میگه تو همون سایتش هم از استاد ندیدی شد، معمولا تمامش با سیدی و نواریشون رفته. خب امیر المومنین در العلم لا یحصل و الا به 5 اشیا، یکی خدمت رجال، وقتی انسان بخواد با نوار بیاد آخوند بشه، نوار آخوند نواری دیگه بهتر از این نخواهد شد. وقتی میاد آدم سر درس میاد، مبحثی رو استاد مطرح میکنه، اشکالی به ذهن آدم میاد اونجا مطرح میکنه، یا کسان دیگه اشکال میکنن، این بحث برو برگردی که تو درسها هست از خود درس فایدهش خیلی بیشتره. شاید درس رو آقایان برن مطالعه کنن پیدا کنن، ولی این شبهه که آقای میاد مطرح میکنه استاد جواب میده، اینه دیگه نمیتونن پیدا کنن. داره امام رضوان الله تعالی علیه در همین مسجد سلماسی درس میگفت، بعضی روزا که اشکال نمیکردن، ایشون میگه ما درس مرحوم شیخ عبدالکریم حائری که میرفتیم، وقتی در 1 درس اشکال نمی کردن، مرحوم حائری می گفت درس ما این روز روزه خوانی، ما فقط روزه خواندیم ولی کسی اشکالی نکرد برای ما. یعنی درسی که اشکال توش نشه، یعنی واقعا میشه روزه خوانی، چه سخنرانی. حادث کرد. یعنی این شبهه‌ای که مطرح شده بود، بعضی ها داشتن شک می کردن، ذهن بعضی از شیعه ها را داشتن متزلزل می کردن، خدای عالم این شبهه را با مرگ اسماعیل، این یک نعمتی شد برای تو، یعنی خدای عالم با مرگ اسماعیل امامت تو را برای همه واضح و روشن کرد، حتی برای مستشکلین، برای اینکه شبهه داشتن تصور میکردن که امام بعد از من اسماعیله، با مرگ اسماعیل خدای عالم یه همچه چیزی را حادث کرد. خب احدث این چیز جدیدی اتفاق افتاد. یعنی آره بله، اگر چیز بود بگو بگو احدث الله لکه این الامامه را میگفت، نگه احدث الله لکه امرن، یعنی امر، یعنی اونجا دیگه کلمه یه امر مطلقه، در هر کجا یه مصداقی میتونه پیدا کنه. واژه امر به کلمه چیز که ما میگیم امر در اینجا مشخص واضح و روشن هم هست. این قضیه شاید ما بیش از 30 تا روایت داریم که آقا امام صادق سلام الله علیه اسماعیل رو مذمت میکنه، میگه اسماعیل لیس منی که انا من ابی. در زمان خود حیات امام کاظم و حیات اسماعیل بیش از 30 تا روایت داری در مذمت اسماعیل که تو لیاقت امامت نداری، و افراد میگه آقا امام بعد از من امام کاظمه. یعنی ما حدود نزدیک الان تو ذهنم نیست، نزدیک 70 یا 80 تا روایت داریم در امامت امام کاظم، نزدیک 34-35 تاش امامت امام کاظم در حین طفولیتشه، در گهواره هست، 5 ساله هست، غلامه، با این تعابیر. یعنی شبهه‌ای که ظاهرا معلوم میشه زیدیه در زمان امام صادق خیلی قوی وارد شده بودن که شما شیعه هایی که بید نمیدونم امام برای شما عرض کنم چیز هست بعد از امام صادق رو امام کاظم میدانید و غیره، اینا آورده بودن که همین عقیده که اینا داره مطرح میکنه، خود ائمه نمیدونن امام بعد از خودشون کیه. یعنی دنبال این بودن که امامت امام کاظم رو زیر سوال، امام صادق رو زیر سوال ببرن، امامت امام باقر رو زیر سوال ببرن اینها. بله خود اسماعیل هم ادعا که یه مقداری من ندیدم جایی، روایت هایی که ما بررسی کردیم الان تو ذهنم نیست که اسماعیل ادعا کند که من بعد از امام صادق، امام اسماعیل در زمان امام صادق از دنیا رفت. بله و عجیب هم از شما ببینید اسماعیل که از دنیا میره، امام صادق حدود شاید 70 تا چقدر از صحابه را جمع میکنه، یه با شاهد باشه اسماعیل مرد، کفن رو کنار میکنه، میگه ببینید اسماعیل مرد، دفن میکنه، میگه اسماعیل مرد، ببینید تو کفن، این حال همه نشان میده بر این که این شبهه در زمان امام صادق خیلی قوی مطرح بوده. و ما بیایم از همین قضیه همینطوری بشینیم و یک فکر شیطانی تو ذهنمون بیاریم، حالا نمیتونیم. فقط من تو مناظرم گفتم های عابدینی، فقط شما دقت کن که فردای قیامت پیش حضرت زهرا چه جواب میخوای بدی. وقتی شما میای میگی ما یک روایت صحیح نداریم که آیه اکمال درباره حضرت امیره، شما نه روایت ها را دیدید، نه بررسی سندی کردید، نشستید گوشه خونه گوشه حجره، ولی ما یک روایت صحیح هم نداریم. من احساس میکنم این دو تا چیزی که من از ایشون دیدم، همین نوار صوتی که ایشون پخش کرده، یک پیامی علیه من گذاشته بود تو سایتش که البته حذف کردن بعد از صحبت که ما با داشتیم، ولی صفحات کتابش حذف نکرده، و این بیانیه ایکاشیش 18 تا ایکاش گفته، ایکاش 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 ایکاش، نشان میده که هیچ اثری نکرده. من یعنی را 3 تا برای شما عرض کنم چیزی که از ایشون ما دیدیم. من یه مقدار دیگه واقعا ناامید شدم از ایشون. یعنی ببینید، من احساس میکنم ایشون خودش هم نیست، دارن یه مقدار تحریکش میکنن. افرادی هستن دور برش، مثلا اونوز پیام صوتی برای من فرستاده، میگه آقا ظاهرن شما طرفدار بر جناح راست هستید، اصولگرا هستید، من طرفدار آقای منتظری هستم. حالا دیگه چیزی نمون که برای ما پیدا کنه. من پیام دادم از کدام، والا من قبل از انقلاب، بعد از انقلاب کاری به این جناح ها نداشتم. همیشه هم تو درسم گفتم طلبه باید فوق جناح باشه. ما به قولی آقایی میگفت ما دو تا جبهه در جامعه داریم، یا انقلابی یا ضد انقلابی. دیگه ما راست و چپ و نمیدونم اصولگرا و اصلاح طلب و غیره. اگر اصولگرا کار خوب کرد میگیم دستش درد نکنه، اصلاح طلب کرد بگیم دستش درد نکنه، هر کدامشون کار بد کردن. خب مگر خود احمدی نژاد طرفدارهاش اصولگرا نبودن؟ این همه حوزه علیهش برخاست، میلاد اصولگرا و اصلاح طلب نیست. حالا ظاهرن ایشون ظاهرن حالا از کجا ایشون استنباط کرده که ما خلاصه جز اصولگراها هستیم و اصلاح طلب نیستیم؟ بله بله دیگه این قضایا
دیگه اصولا علما دو دستن،
یا ارزشی هستند که دنبال جذب اجتهادند، یا ضد ارزشی هستند که دنبال نجات اجتهاد. بعد اینم قشنگ، اینم نکته قشنگ، اینم خیلی قشنگ، خیلی نکته قشنگ. خب امروز ما بحث چیزمون بیشتر شد. ما دیروز در رابطه با قضیه این که اهل بیت علیهم السلام مصدر تشریع هستند نه غیر اهل بیت، گفتیم یکی از بهترین چیز بحث حدیث ثقلین هست که در صحاح اهل سنت آمده، در حد متواتر هم آمده، حالا در کتب شیعه هم از اونا مرز می کنم من. و ابن حجر هیثمی، عرض کردم ابن حجر دوتا دارن، ابن حجر عسقلانی، ابن حجر هیثمی. ابن حجر عسقلانی عمدتاً کار فقه بوده و کار رجال بوده، صاحب کتاب‌های متعددی من جمله برایش تحریب و تحریب شرحی بر صحیح بخاری نوشته. عمده شهرت ابن حجر با این فتح الباری فی شرح صحیح بخاری هست. مرد ملاست، یعنی واقعا ملاست، شاید از دیگر کسانی که بخاری رو سر شرح کردن، مثل قسطلانی داره ارشاد و ساری فی شرح صحیح البخاری، بدرالدین عینی که شرح کرده، از هر دو ملاتره و متعصبترم هست و خودش هم شافعیه. ولی با اینکه شافعیه خیلی آدم متعصبیه. بدرالدین عینی حنفیه، ولی در اینکه حنفی هست در شرح مطالب بخاری منصفانه خیلی جاها وارد شده. و اضافه توضیح هم که بدرالدین عینی دارد، خوب فهمیده عبارت بخاری را، روایات را قشنگ درک کرده، خوب شرح کرده. ابن حجر تصور میکرده همه خودش ملان، ملایی شرح کرده، ولی بدرالدین عینی نه، خیلی آمده طوری شرح کرده که یک آدم عوام هم، حالا عوام که نه، فرد عادی که یک نیمچه سوادی داشته باشه میفهمه عبارتهاش رو. خب ایشون شرح، ابن حجر هیثمی اون هم شافعیه، ولی از این شافعیه هاییست که تقریبا صوفی مسلکه و نسبت به شیعه هم یه مقداری ارادتش کمه. همین کتابی هم که نوشته از صواعق المحرقه، در حقیقت در رد عقاید شیعه نوشته این کتاب رو. ایشون میگه من شنیدم در مکه و اطراف مکه تعدادی از جوانهای ما دارن جذب مذهب شیعه میشن، ولی زمان من کتاب رو نوشتم که این جوانهای ما نرن مثلا مرتد بشن برن شیعه بشن. ولی خب با این حال آمده خیلی از روایاتی که دیگران نیاورده بودن در رابطه با امیرالمؤمنین اینها را آورده، خوب چیز کرده. ایشون در سوائق المحرقه یک تعبیر قشنگی داره، میگه ان الحديث التمسك بذلك طرقا كثيره وردت عن نيف و 20 صحابيا. نیف یعنی خرده‌ای، 20 خرده صحابی. بله حدیث ثقلین برای شما عرض کنم آمده و مر له طرق مبسوطه فی هادی عشر الشبه، در شبه هادی عشر آوردیم و فی قال که در حجۃ الوداع حدیث ثقلین رو مطرح کرده در عرفه، در مدینه پیغمبر در آخرین بیماریش حدیث ثقلین رو مطرح کرده و قدم تلعت الحجرت و اصحابه، در حالی که خونه حضرت مملو و اصحابه بود اونجا بحث ثقلین رو مطرح کرد و همچنین در قدیر مطرح کرد. بعد از این که رفته بود حضرت به طائف برای دعوت به اسلام که بعد از فتح مکه بوده، هنگامی که خواست از طائف برگردد اونجا هم حدیث ثقلین رو مطرح کرده. من این تعبیر رو فقط در عبارت ابن حجر مکی دیدم که میاد موارد متعددی که رسول اکرم بحث ثقلین رو مطرح کرده ایشون آورده. ولی خب متاسفانه این تعبیری که ایشون داره قاله بالمدینه فی مرزه و قدم تلعت الحجره و اصحابه، این رو دیگران نیاوردن و ایشون هم نیامده، فقط به صورت کلی مطرح کرده که آیا در آخرین لحظات زندگیش حضرت بحث اهل بیت رو مطرح کرد یا مطرح نکرد، فقط قضیه حدیث گرتاسش آوردن. و همچنین البانی در کتاب صحیح سنن ترمذیش در جلد 3 صفحه 542 که میگه رسول الله در عرفه همون حجۃ الوداعش خطبه ای را خواند، فرمود اینی قد ترکت فیکم ما این اخذتم بهی لن تزلو، با لن نفی ابد، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. بعد ایشون میگه که صحیحه، با در عبارت دیگر اینی تارکن فیکم ما این تمسکتم بهی لن تزلو بعدی و اطرتی اهل بیتی. و همچنین اقدل فرید ابن عبدالربه ایشون آورده که میگه حضرت در خطبه برای شما عرض کنم عید قربان، این دیگه غیر از عرفه است، مال منا هست، در اونجا حضرت فرمود اینی قد ترکت فیکم ما این اخذتم بی لن تزلو بعد کتاب الله و اهل بیتی، که البته این رو در دیگر کتاب‌های اهل سنت یعنی کتاب الله و سنتی آوردن اونجا. اینها مهم نیست، مهم اینجاست که عزیزان دقت کنم تفتازانی که خب از قهرمانان کلام اهل سنت متوفای 793 در شرح مقاصد، هم مقاصد مال خودشه هم شرح مقاصد مال خودشه، ایشون در اینجا میاد میگه الا یرا انه قرنهم به کتاب الله، آیا دیده نمیشنه مردم نمیبین توجه ندارن نبی مکرم اهل بیت را قرین کتاب خودش قرار داده. خب قرین کتاب قرار داده معناش چیه؟ ما دنبال این میگردیم فی کون تمسک به همان منقذن من از دلال، اگر کسی به قرآن و اهل بیت تمسک کند از زلالت نجات پیدا می کنه. بعد ایشون میگه ولا معنا للتمسک بالکتاب الا الاخذ بما فیه من العلم و الهدایه. معنایی که میگیم به قرآن تمسک کنید یعنی از علوم قرآن و از هدایت قرآن چکار کنید؟ استفاده کنید. و کذا فل اتره، همینطور اتره. البته اینجا دو تا کلمه آورده ایشون، دقت کنن عزیزان، الاخذ به ما فیه من العلم، خب این بحث مرجعیت علمی قرآن و اهل بیت. ول هدایت، هدایت دو دسته میشه، یک هدایت برای احکام مسئله طهارت و نجاست و حیض و نفاس و نمیدونم حج و امثال اینا، یک دفعه هدایت الی مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، مسائل دیگری. کلمه الهدایه و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. ببینید اینها کلمه یهدون به امرنا بعد از چه آمده؟ و جعلناهم ائمتا آمده. حالا ما کاری به این هدایتش نداریم، ما الان دنبال این هستیم که آیا رسول اکرم صحابه را مرجعیت علمی به عنوان مصدر تشریع قرار داده برای ما یا اهل بیت را؟ ما دنبال این هستیم فعلا. حالا اون مسائل سیاسی یهدون به امر نام و غیره، اونها یه بحث جدایی، اون دیگه میره تو بحث امامت مطرح میشه. آقای منافی آدم تقریبا نیمه منصفی، خوبه، فیض القدیرش خوب شعر کرده، خیلی از روایاتی که دیگران تضعیف کردنشون تصحیح کرده، ولی خب دیگه هر چیه دیگه، به قول حقیقت رو بخواد بگه خیلی از چیزها رو باید از دست بده، خب نمیگن. فیض القدیر شرح جامع صغیر، الجامع صغیر مال سیوطیه، فیض القدیر مال مناویه، بله متوفای 1250 باید باشه اگر اشتباه نکنم. بله ایشون هم باز حدیث سقلین رو مطرح میکنه، میگه لن یفترقا، پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم سقلین کتاب الله، لن یفترقا یا لن یتفرقا، یعنی چه؟ لن یفترقا ایل کتاب ول اتره ای یستمر را متلازمین، همین که دیروز ما اشاره کردیم، قرآن و اطرت مستمرن، یعنی تا حوض کوثر، قرآن و اطرت اینها ملازم یک دیگرند. بعد میگه که در بعضی از روایت داره گفت که هاتین، اشاره به اصبعی پیغمبر، همینطور که این دوتا انگشت من قرینه هم هستند، قرآن و اطرت هم همینطوری قرینه هم هستند. بعد میگه اینی تارکون فیکم تلویحون، تلویح یعنی اشاره، بل تصریحون و انهما کتو امین، اینا مثل دو گوله هستند، خلفهما، پیغمبر این دوتا را جانشین خودش قرار و وصا امته به حسن معاملتهما و ایثار حقهما و استمساک بهما فی الدین، پیغمبر فرموده که در دین به قرآن و اطرت من چکار کنید؟ استمساک کنید، تمسک کنید. بعد میگه هذا الخبر یفهم یا یفهم وجود من یکون اهلا للتمسک به من اهل البیت والعطره الطاهره فی کل زمان الى قیام الساعه. ببینید عرض کردم این حدیث ثقلین یکی از قوی ترین دلیل وجود حضرت ولیعصر ارواح نافدا، ولذا میگه تا قیام قیامت حتما باید در کنار قرآن یکی از اطرت هم باشد. و این غیر از عقیده شیعه 12 امامی با هیچ یک از عقاید مسلمان ها، چه شیعه چه سنی، نمی سازد. شما برید از زیدیه سوال کنید، الان از عترت در کنار قرآن چیه؟ نداریم. اسماعیلیه سوال کنید یا سنی ها سوال، هیچ کدام ندارن جز با عقیده شیعی که معتقد به وجود مقدس حضرت ولیت ارواحنا لسرا و مقدم الفدا هستیم ما. بعد میگه حتی یتوجه الحس المذکور، پیغمبر که تحریک کرده مردم را، تشویق کرده مردم را، الی تمسک بهی کما ان الکتاب کذالک، یعنی در هر زمانی تا قیامت یک نفر از اهل بیت باید باشد که مردم به او تمسک بکنند، همونطوری که قرآن برای تمسک هست. خیلی عبارت قشنگیه، یعنی حالا دوستان چیز بکنن شاید بیش از این پیدا بکنن، ولی اون چی که ما دیگه بحث داشتیم این دوتا به قول میگن گرخانه کس هست، یک حرف بس هست، همین اندازه کافی است. یعنی همین
اطلاعات رو چیز معنای کرده بود و معنای علمای عامل
بله. ببین هر چی بخواد چیز کنه اطرت، حالا ما اون در چیز که آیا مراد از اطرت چیه، شاید من یه بحث کوتاه انشاءالله یه روزی من داشته باشم که آیا خود نبی مکرم اطرت رو معین کرده یا معین نکرده. اهل بیتی، خب در آیه تطهیر آمده دیگه اهل بیتی، خب ببینیم اهل بیت کیا هستن. من تو ذهنم هست یک زمان من شمردم 71 یا 72 روایت در کتب اهل سنت آمده پیغمبر فرموده مراد از اهل بیت من هستم، علی، فاطمه، حسن و حسین، این در زمان نزول آیه اهل بیت ما هستیم. ثابت شد که نه اهل بیت هم. پیغمبر فرمود در روایات متعدد دیگر اهل بیت من 12 نفر هستند که مقام امامت دارن، یا از ائمه علیهم السلام آقا امام سجاد سلام الله علیه. خیلی عجیبه ها، یعنی خدا بخواد حجت رو تمام بکنه از زبان یک دشمنترین دشمن شیعه بیان میکنه. ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه که قضیه ورود اسرا به شام رو مطرح میکنه، میگه وقتی آمدن اونجا اون کیچه بود اون بابا که آمد اعتراض کرد، شماتت کرد امام، نه زید بن ارقم نبود، بله سهل ساحلی، جبرم سهل ساحلیه که یکی از ایناست که آمد اعتراض کرد که یا دیدید که بله سهل ساعدی گمانم اون هست که شروع کرد شماتت کردن و غیره. حضرت هم آیا قرآن خواندید؟ گفت بله. گفت آیا این آیه را خواندید؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. گفت چه ارتباطی به شما دارد؟ مراد شما هستید. امام سجاد فرمود اهل بیت در این آیه ما هستیم. امام سجاد در زمان نزول آیه نیست، ولی استدلال میکنه به آیه بر اینکه ما تو اهل بیتیم. اون هم کی نقل کنه؟ یک ابن کثیر دمشقی ضد اهل بیت و ضد شیعه. اینها ببینید در لابلای این احادیث اینها رو آدم میبینه، من احساس میکنم خدای عالم برای همه حتی برای اون جوان وهابی هم حجتش رو داره تمام میکنه که بابا اگر دنبال حجت میگردید این حجت، دنبال چراغ میگردید این چراغ، بابا روشن کن یه تو تاریکی نمان. از ائمه دیگرم الا ماشاءالله داریم ما، رو عبارت ذهبی رو من میارم ان دوستان ان دقت بکنن، ذهبی که دیگه خود صحابی میگه و فی استادنا شیء من النسب، یه خلاصه یک شعبه از نسب ناسبی در استاد ما بوده، ولی به ائمه میرسه به قدری زیبا حرف زده، به قدری عالی حرف زده که من معتقدم این عبارت ذهبی رو ما باید بله به ذهب بنویسن زیر شیشه میزشون داشته باشن، عبارتهاش رو دقیق حفظ کنن که از حضرت امیر شروع میکنه تا امام عسکری و حضرت ولیعصر، که میگه اینها از نظر علم سرآمد اصلشون بودن، از نظر تقوا، از نظر ورع. مثلا دونه دونه میاره امام صادق، کان اهلا للخلافه، اهلا للامامه. امام کاظم، کان لو اهلیت الخلافه. اینا خیلی جالبه. هم برای شما عرض کنم در سیر اعلام النبلا دارد، تاریخ اسلام هم دارد. فردا یادم بندازید عرض می کنم. السلام علیکم و رحمت الله.